ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 5 سرطان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 25 ماه جون سال 2020 میلادی. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید افزایش حملات طالبان بالای گفتگوهای بین الافغانی تأثیر میگذارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نمایندگان ایران و پاکستان درباره صلح افغانستان صحبت کردند. بی امنیتی در شهرهای کابل لوگر افزایش یافته. آمریکا میگوید تهدیدهای دهشت افغانی هنوز هم وجود دارد. تفصیل خبرها. نمایندگان ایران و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم گفتگو کردند. رسانه های ایران گزارش میدهند که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، دیروز با همتای پاکستانی خود محمد صدیق خان صحبت تلفنی داشت. جزئیات این گفتگو به دست نیامده است، اما این مکالمه بعد از آن صورت میگیرد که حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، روز یکشنبه گذشته در رأس یک هیئت برای دیدار دو روزه وارد تهران شد و بر علاوه یک سلسله مسائل دو جانبه درباره امنیت منطقه نیز با مقامات ایرانی صحبت کرد. مقامات لوگر میگویند تلاش‌ها برای بهبود امنیت شهرهای کابل لوگر ادامه دارد. دیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر، شب گذشته بدون جزئیات بیشتر به رادیو آزادی گفت که رهبری ولایت در این مورد با وزارت داخله در تماس بوده و انتظار می‌رود عنقریب اوضاع امنیتی لوگر شاهد تغییرات خوبی باشد.
تمه ده چې په لند وخت کې د لوی لارې او پټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتی وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وخت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتی ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مرال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. قرار شرکت خطوط هوایی امارات امروز پروازهای خود به کابل را از سر گیرد. پروازهای بین المللی به افغانستان به علت محدودیت‌های شیوع کرونا از مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورده شده بود. دیروز اولین پرواز بین المللی توسط ترکیش ایرلاینز انجام شد که 350 مسافر را از استانبول به کابل انتقال داد. پروازهای داخلی به خوست هم از سر گرفته می شود. طالب منگل، والی خوست، به رادیو آزادی گفت
مونگ وتوانیدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو او ټول هغه لارښوونې چې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
پروازهای داخلی به میدان هوایی خوست به تاریخ 19 اکتبر سال 2019 آغاز شد که سپس به دنبال شیوع کرونا متوقف گردید. کار ساختن ترمینال میدان خوست جریان دارد که با تکمیل شدن آن قرار است پروازهای بین المللی هم از این میدان اجرا شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت آمریکا میگوید با اینکه ایران، گروه افراطی دولت اسلامی و شبکه القاعده سال گذشته به شکست‌های دچار شدند، ولی تهدیدهای خطرناک دهشت افغانی باز هم ادامه یافت. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تروریسم در سال 2019 که روز چهارشنبه نشر کرد، همچنین می‌افزاید که حملات برتری طلبان سفیدپوست در حال افزایش است. این گزارش ایران را بدترین حامی تروریسم در جهان خوانده، می‌گوید که این کشور و کسانی که به نیابت آن می‌جنگند سال گذشته به طراحی و اجرای حملات تروریستی به یک مقیاس جهانی ادامه دادند. گزارش سالانه آمریکا درباره تروریسم میگوید که رژیم ایران مستقیما یا از طریق وابستگان خود به دامن زدن به خشونت در بحران بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن ادامه داد. ایران تاکنون در مورد این گزارش آمریکا واکنش نشان نداده است. گزارش می افزاید که تهران سال گذشته هم به یک شبکه تسهیلات القاعده اجازه داد که در ایران فعالیت کند و از آنجا به مناطق نزاع چون افغانستان و سوریه پول و جنگجویان بفرستد و به اعضای القاعده اجازه داد که در این کشور ساکن باشند. همزمان با این که شیوع کرونا کاروبار تجارت در جهان را سخت متضرر ساخته، صندوق بچه بین المللی پیش بینی می کند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال بعدی یک بار دیگر نزول خواهد داشت. این سازمان که مقر آن در واشنگتن است، 10 هفته قبل هم در این رابطه پیش بینی کرده بود، اما پیش بینی روز چهارشنبه آن نسبت به پیش بینی قبلی رشد جهانی را در سال 2020 1.9% کمتر نشان می داد. صندوق بچه بین المللی همچنین پیش بینی می کند که روند بهبودی کمتر از پیشبینی قبلی خواهد بود. این سازمان میگوید که رشد اقتصادی در سال 2021 ممکن به 5.4% برسد، چون اقتصاد جهانی نخواهد توانست آنچه را هنگام شیوع ویروس کرونا از دست داده است دوباره کاملا کسب کند. و نتایج تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سقوط ماه گذشته یک طیاره مسافربری در کراچی که در آن 97 تن جان باختند به علت اشتباه انسانی رخ داده است. غلام سرور خان، وزیر هوانوردی ملکی پاکستان، روز چهارشنبه هنگام ارائه نتایج این تحقیقات گفت که این طیاره نو ایربس A320 کدام مشکلی نداشت، ولی پیلوت، معاون پیلوت و برج پروتکل را رعایت نکردند. تنها 2 مسافرین پرواز PIA شرکت خطوط هوایی پاکستان از سانحه نجات یافتند. این طیاره به تاریخ 22 می بعد از تلاش نشست در میدان هوایی بین المللی جناد در یک منطقه مسکونی کراچی سقوط کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید افزایش حملات طالبان در افغانستان بالای پروسه صلح تأثیر خواهد گذاشت.
اگر سطح کنونی خشونت ادامه یابد، فضای خوب برای آغاز گفتگو مهیا نخواهد شد.
حملات طالبان در فرا بیشتر شده است. یک مقام امنیتی این ولایت می گوید
در طی یک ماه گذشته 175 حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا دفع شده.
شورای کابل لوگر ناامن شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ملل متحد و کشورهای عرب از اسرائیل خواستند که الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را متوقف سازد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی بیان از جمله حقای غیر مطلق است، یعنی معنایش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم.
همچنان در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی با ابراز نگرانی میگوید افزایش اخیر حملات طالبان بالای آغاز گفتگوی بین الافغانی تأثیر منفی دارد. عبدالله عبدالله این نگرانی را در یک ویدیو کنفرانس دایر در امریکا از کابل ابراز داشت. از سوی دیگر یک مقام وزارت خارجه امریکا میگوید که واشنگتن برآورده ساختن تعهدات توافقنامه از سوی طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید خشونت اخیر از سوی طالبان مردم را نگران و آغاز گفتگوی بین الافغانی را دشوار ساخته است. این گردهمایی آنلاین زیر عنوان چالش و فرصت‌های مذاکرات با طالبان از سوی انستیتوت صلح آمریکا برگزار شده بود. عبدالله عبدالله به این گردهمایی گفت افزایش حملات از سوی طالبان به اعتماد مورد نیاز برای آغاز گفتگو صدمه می‌رساند.
اگر سطح کنونی خشونت ادامه یابد، فضای خوب برای آغاز گفتگو مهیا نخواهد شد. وقتی که ما پیش شرط برای آغاز گفتگو نداریم، جانب مقابل نیز این را مد نظر گیرد. اگر ما می خواهیم که مشکل را به صورت دائمی حل کنیم و خواهان یک حل مسالمت آمیز هستیم، پس همه ما باید گام برداریم.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید در حملات هفته گذشته طالبان در 32 ولایت کشور 291 سرباز کشته و 550 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه شورای امنیت ملی می افزاید که 147 غیر نظامی هم کشته یا زخمی شدند. عبدالله گفت که افزایش خشونت فضای سیاسی را متاثر می سازد. او افزود که پیش شرط طالبان برای گفتگو رهایی 5000 زندانی آنهاست که 75% این شمار محبوسین رها ساخته شده و طالبان هم صدها زندانی دولتی را آزاد ساختند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه طالبان و آمریکا در قطر، حکومت افغانستان قبل از گفتگوی مستقیم باید 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 زندانی دولتی را رها سازند. تیم تکنیکی طالبان که رهایی زندانیان را نظارت می‌کند از چندین هفته به این سو در کابل است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره تروریسم در سال 2019 را نشر کرد. گزارش می‌گوید که طالبان و شبکه حقانی سال گذشته حملات خود بر غیر نظامیان، مقامات دولتی و اعضای جامعه بین‌المللی را افزایش دادند و آمریکا نیز تلاش کرد که یک توافقنامه صلح با طالبان امضا کند تا این گروه علیه تروریستان بین‌المللی دست به کار شود. نیتین سلز، مسئول هماهنگی تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، به مناسبت نشر این گزارش در واشنگتن به خبرنگاران گفت: موضع‌گیری ما پنهان نیست، نه از شما پنهان است، نه از مردم آمریکا و نه هم از طالبان. ما توقع داریم که طالبان تعهدات خود را برآورده سازند، از جمله قطع روابط با هر سازمان دهشت افغانی که در افغانستان فعالیت دارد و ممکن آمریکا را تهدید کند. ما از بسیار نزدیک نظارت خواهیم کرد تا مطمئن شویم که طالبان به اساس تعهدات خود در توافقنامه عمل می‌کنند. آمریکا بعد از حمله انتحاری ماه سپتامبر گذشته طالبان در کابل گفتگو با آنها را متوقف ساخت، ولی این گفتگو پس از آن در ماه دسامبر از سر گرفته شد که طالبان یک مرد استرالیایی و یک آمریکایی را که با خود گروگان داشتند رها نموده و حکومت افغانستان و طالبان تلاش برای رهایی زندانیان همدیگر را آغاز کردند.
همزمان با اینکه رئیس شورای مصالحه ملی در افغانستان در مورد افزایش خشونت ها و حملات طالبان اظهار نگرانی میکند، مردم و مقامات فرا میگویند که تنها در این ولایت در یک ماه گذشته طالبان بیش از 170 حمله بالای نیروهای امنیتی انجام دادند. با گفته آنها در این حملات بیش از 17 غیر نظامی نیز کشته شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در فرا، حفیظ نورزاد.
با گرم شدن هوا در فرا عملات طالبان افزایش یافته است و این ولایت نظر به فصل سرما شاهد درگیری‌های بیشتر بین طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. محیب‌الله محیب، سخنگوی قماندانی امنی فرا به رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان در یک ماه گذشته 175 حمله را در این ولایت انجام داده است، اما نیروهای امنیتی عملات آنها را دفع کردند. به گفته مویب در این عملات 17 غیر نظامی نیز جان باختند.
در طی یک ماه گذشته 175 حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا توسط نیروهای امنیتی و دفاع افغان به حمایه قوای هوایی افغان دفع شده و متاسفانه به اثر عملات طالبان و به اثر مانهایی که از سوی طالبان در ولایت فرا کارگزاری شده بود، بیشتر از 17 تن از افراد ملکی جام شهادت نشیدن و 7 تن دیگرشان مجروح شدن.
هرچند سال گذشته فرا از نامترین ولایات در سطح کشور بود و چند بار طالبان وارد مرکز این ولایت شدند، اما حالا سخنگوی پلیس فرا میگوید که نیروهای امنیتی در موضع قدرت قرار دارد
و این را گفته میتوانم که حالا عملات طالبان در ولایت فرا کاهش یافته. در صورت کاهش یافته که آنها هر وقتی که عملات خود بالای پایگاه نیروهای امنیتی انجام میدادند، پاسخ دندان شکن و با دیدن تلفات از صاحب متواری میشدند.
هر چند هفته گذشته به عنوان خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در سطح کشور عنوان شده است، اما پلیس فرا خبر از کاهش عملات طالبان در این ولایت میدهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شاهراه کابل لوگر به یکی از ناامن‌ترین شاهراه‌های افغانستان مبدل شده است. مسافرانی که در این شاهراه سفر می‌کنند می‌گویند که اخیراً سفر در این شالا پرخطر شده است. وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد که تدابیر جدی برای تأمین امنیت این شهرا روی دست دارد. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
شاهراه کابل لوگر به دلیل افزایش ناامنی جاده مرگ خوانده می شود. مسافران این شاهراه و ساکنان ولایت لوگر می گویند که طالبان در این شاهراه چند ایست بازرسی ایجاد کرده اند و همه روزه با نیروهای دولتی درگیر می شوند. سمی جان باشنده لوگر آنچی را در این شاهراه دیده به رادیو آزادی چنین توضیح داد.
سمی جان هستم از ولایت لوگر. راه لوگر و کابل خیلی مشکلات های زیاد است به خاطر ناامنی. مردم ها نمیتونن که رفت آمد کنن. جنگ می باشه که معمولی شور می خوری، از اون طرف هم تق و توق شروع است، از اون طرف هم در مابین نام مردم می خوره زیاد. بنام جاده مرگ دیگر مشهور شده که بیخید.
پل علم مرکز ولایت لوگر 64 کیلومتر از شهر کابل فاصله دارد، اما باشنده های لوگر می گویند که هیچ بخش این ولایت امن نیست. در ماه عقرب سال گذشته 3 قاضی و 1 کارمند اجرایی محکمه استیناف ولایت پکتیا در ولسوالی محمد آقای لوگر از سوی گروه طالبان تیرباران شدند. عبدالهادی راننده موتر در شاهراه کابل لوگر میگوید مسافران به دلیل درگیری در این شاهراه در برخی موارد ساعتها منتظر میمانند.
عبدالهادی ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا خود سرک اگر جنگ مانگ میشه تان قرار در میتن تیگان وضعیت خراب میبسه. زیادتر وقت رفتیم در میرام صدای برمیر که دورتر شدیم یا توقف کردیم یا پیش نرفتیم.
راه رفت و آمد به ولایت های خوست و پکتیانیز از ولایت لوگر میگذرد. در برخی موارد باشندگان ولایت پکتیانیز از این راه رفت و آمد میکنند. در برخی موارد باشندگان ولایت پکتیکا نیز از این راه رفت و آمد میکنند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای بهبود امنیت شاهراه کابل لوگر ادامه دارد. به گفته آقای لونگ روز سه شنبه والی و شماری از مسئولان ولایت لوگر با مقام‌های ارشد وزارت داخله در این مورد گفتگو کردند. در همین حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که تأمین امنیت شاهراه‌ها در صدر برنامه‌های کاری این وزارت قرار دارد. با گفته او برای امنیت شاهراه کابل لوگر و کابل پکتیا گام های جدی برداشته خواهد شد.
چندی پیش هم جناب وزیر دفاع ملی به ولایت لوگر سفر داشتن. وضعیت امنیتی ولایت لوگر از نزدیک مورد ارزیابی و بررسی قرار دادن، با مسئولان ارشد امنیتی و همچنان والی لوگر دید و بازدیدهایی داشتن و اونجا هدایت لازم دادن تا در تامین امنیت شهرها توجه بیشتر داشته باشند، بخصوص شهرهای کابل لوگر و کابل گردیز.
نگرانی ها درباره ناامنی در شهرهای کابل لوگر در حال مطرح می شود که در روزهای پسین گزارش ها در مورد فعالیت تازه طالبان در این شهرها منتشر شدند. همچنین در شبکه های اجتماعی نیز ویدیوهای آتش سوزی تانکرهای تیل و ایستهای بازرسی طالبان در امتداد این شهرها پخش شدند و این امر نگرانی ها را بیشتر کرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
در روزهای اخیر در مورد اظهارات جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز نظرهای زیاد شده است. بر اساس گزارش روزنامه The Stars and Stripes در کتابی که روز سه‌شنبه این هفته نشر شد، جان بولتون درباره اختلافات موجود در قصر سفید در مورد افغانستان بحث کرده است. شماری از اعضای حزب جمهوری خواه معتقدند که آقای بولتون نباید مسائل پنهان و محرم را افشا می کرد. اما دموکرات ها می گویند باید جان بولتون این موضوعات را در جریان استیضاح سال گذشته مطرح می کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته که جان بولتون با چاپ این کتاب مرتکب جرم شده است. جان بولتون می نویسد: رئیس جمهور ترامپ افزایش عساکر آمریکایی را در افغانستان یک حرکت ناموفق خوانده و در تلاش بود که مدت ها قبل همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. کتاب جان بولتون با عنوان در اتاقی که این اتفاق افتاد، مسائل مربوط به دوره اشتغال 17 ماهه وی را در کابینه دونالد ترامپ تحت پوشش قرار می دهد. بولتون نوشته که ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی را در سال دوم ریاست جمهوریش از افغانستان خارج کند، اما به دلیل تاکید جیمز ماتیس وزیر دفاع وقت و دیگران این کار را نکرد. ایالات متحده ای آمریکا به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی با یک توافق صلح با طالبان رسید. بر اساس آن تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان باید تا ماه جولای سال جاری میلادی به 8600 تن کاهش یابد. اما مقامات آمریکایی گفتند که آنها قبل از این موعد تعداد عساکرشان را در افغانستان کاهش دادند. مؤسسه انتشاراتی NHK ژاپن مقاله ای را در مورد تیتسو ناکامورا، بشردوست و کارمند خیریه ژاپنی که در سال گذشته در افغانستان کشته شد، نشر کرده است. تیتسو ناکامورا که از وی در افغانستان اکثراً به نام کاکامورا یاد می شد، 6 ماه قبل به تاریخ 4 دسامبر سال گذشته میلادی در ولایت ننگرهار کشته شد و این رویداد بسیاری مردم افغانستان را متاثر ساخت. نشریه ژاپنی NHK World می نویسد تیتسو ناکامورا کشته شد، اما تعهدات وی به صلح و رفاه در ذهن مردم افغانستان تازه است. نشریه به تصویری از ناکامورا اشاره می کند که توسط شماره از باشندگان کابل روی دیوار نقاشی شده و با کلمات درشت نوشته شده است: تو در قلب های ما هستی. در ارتباط با قتل تیتسو ناکامورا 4 تن دستگیر شده، اما بعداً آزاد شدند، زیرا هیچ مدرک اثباتی در مورد دست داشتن آنها در این رویداد به دست نیامد. تیتسو ناکامورا مشهور به کاکامورا بیش از 30 سال را در افغانستان سپری کرده، روی پروژه های کار کرد که با آبادی اراضی بیشتر منجر شده است. به نوشته نشریه ژاپنی NHK World، 6 ماه از مرگ تیتسو ناکامورا گذشت، اما وضعیت در افغانستان بهبود نیافت. حملات طالبان و داعش و شیوع همگیری ویروس کرونا در این کشور همچنان ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب دیگری در رابطه با افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی از اسرائیل خواستار شدند که از ملحق ساختن سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان به خاک خود دست بکشد. اسرائیل نیت دارد این مناطق را ضمن پلان وسیع آمریکا برای صلح شرقی میانه با خود ملحق بسازد. واشنگتن علارغم مخالفت فلسطینیان میگوید هر گونه تصمیم درباره گسترش حاکمیت اسرائیل صرف به خود اسرائیل ارتباط میگیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی از اسرائیل خواستار شدند که از پلان ملحق ساختن برخی مناطق کرانه غربی با خاک اسرائیل دست بکشد. این درخواست در جریان ویدیو کنفرانس روز چهارشنبه شورای امنیت که در آن چندین کشور اشتراک داشت صورت گرفت. این آخرین گردهمایی بین المللی است که قبل از میعاد راه اندازی این پلان اسرائیل که قرار است روز چهارشنبه آینده اول جولای آغاز شود در مورد برگزار می شود. سرمنشی ملل متحد گفت که من از حکومت اسرائیل می خواهم که از پلان الحاق دست بکشد. انتونیو گوترش بر راه حل 2 دولت، یعنی تأسیس دولت مستقل و پایدار فلسطین در کنار اسرائیل که از مدت‌ها مطرح می باشد تأکید کرد. او گفت که بیت المقدس باید پایتخت هر 2 دولت باشد. همچنین احمد ابوالغیث سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی گفت که الحاق مناطق اشغالی هر گونه دیدگاه صلح در آینده را از بین می‌برد. وی افزود که اگر پلان اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های اشغالی فلسطین برا انداخته شود، یک تهدید جدی به امنیت منطقه خواهد بود. نیکولاس مولادینوف نماینده خاص ملل متحد در امور شرق میانه گفت که الحاق این سرزمین‌ها ماهیت روابط اسرائیل و فلسطینیان را به گونه برگشت ناپذیر تغییر خواهد داد. اسرائیل به اساس پلان آمریکا برای صلح شرق میانه مسمى به معامله قرن در صدد الحاق مناطق یهودی نشین در کرانه غربی و وادی اردن به خاک خود می باشد. اما پلان معامله قرن که فلسطینیان آن را رد کردند مشروط به این است که اسرائیل در پایان مذاکرات صلح وجود دولت مستقل فلسطین را بپذیرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در اظهارات دیروز خود در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هر گونه تصمیم درباره گسترش حاکمیت اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی صرف به اسرائیل ارتباط می‌گیرد. وی اداره فلسطینی را مسئول توقف روند صلح دانست. وزیر خارجه آمریکا ابراز تأسف کرد که فلسطینی‌ها پلان رئیس جمهور ترامپ برای صلح در شرق میانه را رد کردند. در پلان معامله قرن تقاضای اساسی فلسطینیان که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می‌خواهند نیز پذیرفته نشده است. به اساس این پلان اسرائیل 30% کرانه غربی را در اختیار خواهند گرفت و فلسطینیان در 70% باقی مانده دولت ناهمجوار خود را تأسیس خواهند کرد. فلسطینی ها می گویند پلان معامله قرن کاملا به نفع اسرائیل است و آنها را از داشتن یک دولت پایدار محروم می سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقام ها و مردم در ولایت های شمالی از غصب ده ها هزار جریب زمین ناقلین در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان ابراز نگرانی می کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که این زمین ها از سوی زورمندان محلی وابسته به احزاب سیاسی، مقام های محلی و تفنگداران خودسر غصب شدند. اداره اراضی و شهرسازی شمال می گوید که تنها در بلخ بیش از 160 هزار جریب زمین شخصی و دولتی غصب شده است. مجیب حبیبزی از بلخ گزارش می دهد.
غصب هزاران جریب زمین و منازل مسکونی ناقلین در شمال افغانستان از سوی زورمندان محلی، یعنی گروهی با نفوذ محلی مسلح، تفنگداران غیر مسئول، مقامهای دولتی و اعضای احزاب سیاسی باعث برانگیختن نگرانی ها شده است. ناقلین کسانی اند که حکومت های شاهی وقت زمین های بکر و بایر یعنی نامزروع را جهت آماده سازی آن به زراعت در بدل پول در اختیار آنها قرار داده است. شمار از اعضای ولسی جرگ افغانستان میگند که زمین های ناقلین بیشتر در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان غصب شدند. گلرحمن همدرد عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت که مقام های دولتی نیز در غصب این زمین ها دخیل هستند. آقای همدرد میگوید که افراد مسلح وابسته به حزب سیاسی و مقام های دولتی در کنار غصب زمین های زراعتی ناقلین منازل مسکونی آنها را نیز تصرف کردند و در برابر صاحبان آن برخورد قومی می کنند. وی گفت
تغییر دول شوی دی یا غوی کور از نکی غد شوی دی توسط پر متاسفانه حکومت نده توانی دلید که دی خلق دفاع وکلی محلی چارواتی که اکثر مقرر شوی دی پاساس دی و سیاسی تفاهم دی
این عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت مرکزی باید به قانون شکنی و زورگویی در ولایت های شمالی پایان دهد و طبق قانون اساسی زمین های ناقلین را به صاحبان اصلی آن برگرداند. حمیدالله مایار باشنده ولایت سرپل میگوید که حدود 20 جریب زمین زراعتی و منزل مسکونی اش را افراد وابسته به عنایت الله حبیبی فرمانده حزب وحدت اسلامی غصب کرده است. به گفته آقای مایار وی و خانواده اش را عنایت الله حبیبی به مرگ تهدید و مجبور به فرار از سرپل کرده است. حمیدالله مایار از حکومت مرکزی میخواهد که برای دستیابی به حقش به مشکل او و دیگر ناقلین ولایت سرپل توجه جدی نماید.
زمین های ما غصب شده، خود ما تهدید شده، تهدید به مرگ شده، فعلا به سرپل نیست. به این عبارت در اولت هیچ توجه نکردم، گرچه ما چندین نفر مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی،
عنایت الله حبیبی آمر امنیت پیشین سرپل و معاون والی نامنهاد کاخ سپیدار در این ولایت است. او نمیخواهد در رابطه به دست داشتن خود در غصب زمین های ناقلین سخن بگوید. با این حال شیرشاه هوتک رئیس اداره اراضی و شهرسازی شمال میگوید که حکومت تلاشهایش را برای پسگیری زمین های غصب شده ناقلین و دولت از سوی زورمندان محلی آغاز کرده است. با گفته آقای هوتک بیش از 80 هزار جریب زمین دولتی و به همین پیمانه زمین های شخصی در بلخ از سوی زورمندان محلی و افراد مسلح خودسر غصب شدند. او گفت که در سایر ولایت های شمال از جمله سرپل و جوزجان نیز در کنار زمین های دولتی ملکیت های شخصی ناقلی نیز غصب شده و قرار است به زودی لست غاصبان را رسانه‌ای کند. شیرشاه هوتک افزود
ناقل است که به مرور زمان توسط افراد زورمند هم غصب شده، ولی کسایی که مالکین اصلی شد که اولین شده و ما در استعمال رسیده که درستیم ما هر دوباره بتانیم که مطابق ما مخانه ناقل که برکتاشان هم بسیشان تقسیم کنیم.
برخی از اعضای ولسی جرگ افغانستان میگند که غصب زمین های ناقلین و کشاورزان در ولایت های شمال افغانستان و عدم توجه حکومت برای حل مشکلاتشان آنها را مجبور کرده است تا برای دستیابی به حق خود به محاکم صحرایی طالبان مراجعه کنند. بر اساس معلومات وزارت شهرسازی بیش از 3 میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان از سوی گروه های مختلف غصب شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. نمایندگان ایران و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم گفتگو کردند. مقامات لوگر میگویند تلاش‌ها برای بهبود امنیت شارای کابل لوگر ادامه دارد. قرار است شرکت خطوط هوایی امارات امروز پروازهای خود به کابل را از سر گیرد. حکومت آمریکا میگوید با اینکه ایران، گروه افراطی دولت اسلامی و شبکه القاعده سال گذشته به شکست‌های دچار شدند، ولی تهدیدهای خطرناک دهشت افغانی باز هم ادامه دارد. همزمان با اینکه شیوع کرونا کاربار تجارت در جهان را سخت متضرر ساخته است، صندوق بچه بین المللی پیش بینی میکند که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال بعدی یک بار دیگر نزول خواهد داشت. و نتایج تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که سقوط ماه گذشته یک طیاره مسافربری در کراچی که در آن 97 تن جان باختند به علت اشتباه انسانی رخ داده است. تنها دو مسافر این پرواز پیاده شرکت خطوط هوایی پاکستان از سانحه نجات یافتند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. بعد از خودکشی یک محصل افغان در هند، شماری از محصلان افغان در این کشور میگویند مشکلات زیاد دارند و پروسه آموزش و امتحاناتشان به سبب ویروس کرونا متاثر شده است. جسد محصلی که به دلایل نامعلوم خودش را هفته گذشته کشت، فردا به افغانستان منتقل می شود. سفارت افغانستان در هند بارها گفته است مشکلات محصلین افغان در هند را یگانه راه حل این است که محصلان افغان می گویند این سفارت کار نمی کند و باید کار کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
محصلین افغان در هند از شرایط زندگی و آموزشیشان شکایت داشته می گویند مشکلاتشان بعد از گسترش ویروس کرونا و قرنطینه وارده افزایش یافته است. این محصلان می گویند از اعلان قرنطین و ورود محدودیت ها به سبب ویروس کرونا در هند در ماه مارس به این طرف با مشکلات مختلف دست در گریبان بودند. به گفته آنها، حال که محدودیت ها تا حد کاهش هم یافته است، نگرانی بزرگشان این است که نتایج امتحاناتشان معلوم نیست و هراس دارند که به سبب همین سردرگمی شاید در روزهای آینده پول بورسیه هایشان قطع شود. اسماعیل عربزی، مواصل رشته تکنولوژی در پوانتون گجرات و رادیو آزادی گفت
در خیلی کل کم محصولین شدی دو امتحان نمعلوم ده، سرنوشت نده معلوم.
او می گوید سرنوشت محصلین سال اخیر تحصیلات نامعلوم است، نتایج امتحانشان معلوم نیست و امکان دارد در ماه جولای پول بورسیهشان قطع شود، چنانچه هر سال با ختم درسها صورت می گیرد و سفارت باید حداقل اینجا با مسئولین صحبت کند تا پول این شاگردان قطع نشود یا مشکل به نحوه حل گردد. توجه به مشکلات محصلین افغان در هند در چند روز گذشته بعد از آن بیشتر شد که یک محصل افغان خودکشی کرد. این محصل جوان به نام شکیب به تاریخ 16 جون به دلایل نامعلوم در شهر احمد آباد خودش را کشت. یک محصل دیگر افغان به نام عبدالله ملکزی که در رشته انجینیری در هند درس می‌خواند می‌گوید مشکل محصلین افغان در هند از روز اول، یعنی با رسیدنشان به این کشور آغاز می شود. به گفته ملکزی، حکومت افغانستان قبل از آن که این محصلین به هند فرستاده شوند در مورد پوانتونیا کالج که شاگرد افغان به آن معرفی می شود تحقیق نمی کند. ملکزی می گوید بعض پوانتون ها به لسان های محلی تدریس می کنند که عاری از مشکل برای جوانان افغان نیست.
مثلا زیاتر هندی شاگردان دوی پخپل لوکل محلی جبه معنی خبری که مثلا
او می گوید اکثر شاگردان هندی به زبان محلی خودشان صحبت می کنند و در پوانتون ها تدریس می شوند. مثلا ما در گجرات هستیم و زبان تدریسی گجراتی است و شمار زیاد شاگردان نمی توانند بفهمند، ولی هستند معاصلینی که جرأت و توانایی دارند. تدریس در پوانتون ها به زبان های محلی هم مشکل است که معاصلین افغان با آن مواجهند. شماری از معاصلین افغان می گویند سفارت افغانستان با آنها